بسم الله الرحمن الرحیم. در سمکان سریکای هفت حاج آقای عسکری 15 بهمن 1402.
بحث ما در مکاسب محرمه نوع چهارم بود، مبحث رشوه. در جلسه قبل بیان کردیم که رشوه به معنای فقهیش و در روایات به پولی گفته می شود که فردی برای حکم کردن بین دو نفر این پول رو می گیره، یا برای انجام مقدمات حکم کردن و رفع مخاصمه بین دو نفر یک پولی رو می گیره. ولی زا عرض کردیم که شامل رشوه هایی که در بیان عرف می شود که برای حل کردن یک مسئله می دن در لسان روایات نیست، مخصوص بحث احکام قاضی است. به معنی به عبارت دیگه این شدت و حدتی که ما برای مسئله رشوه در روایات داریم که شرک است و کفر بالله العظیم است، مربوط به یک نوع خاصی از رشوه است. لذا نمیشه این روایات رو انسان بخونه برای مطلق رشوه. البته در حرمتش هیچ شکی نیست، ولی شارع نسبت به احکام و حکم کردن و قضاوت کردن این تأکید رو بیان کرد. خب جلسه گذشته بیان کردیم که طبق نظر مرحوم شیخ انصاری با ادله‌ای که بیان شد دیگه فرقی نمی‌کنه که این رشوه گرفتن برای حکم به حق باشد یا حکم به باطل باشد. کلن رشوه در مقابله این است که فردی برای حکم کردن به نفع کسی پولی دریافت کند، ولو اینکه واقعا هم حق با او باشد. بعد از اینکه این بحث رو بیان کردیم، بحث دیگری مطرح می‌شود و اون اینکه اساسا مزد گرفتن قاضی چه حکمی دارد، فارغ از اینکه حکم کند به این معنا که ما پولی به قاضی بدهیم که او بیاد مسئله ما رو حل بکنه. حالا قاضی هم باز قاضی فقهی و فقیه منظوره، نه هر قاضی و حاکمی. یه وقت یه نفر هست میگه آقا شما میشه بیای مسئله ما رو حل کنی، ریش سفیدی کنی، او یک معنای عرفی از قاضی یا حاکم. ولی حاکم و قاضی که در لسان روایات بهش اشاره شده همین قاضی قضاوت و بر اساس احکام دینه، که حالا نمونش روایت یوسف ابن جابر بود که فرمود احتاج الناس الیه لفقه، منظور این نوع قضی. خب این که آیا مزد دادن به قاضی حرام است یا حرام نیست، چند تا نظریه در این مقام وجود داره. نظریه اول اینه که پول دادن به قاضی و مزد قاضی در صورتی حرام است که این وجوب براش وجوب عینی شده باشد. اگر وجوب عینی نباشد این حرام نیست. نظریه اول مالکی بود اشاره بکرم. چهار تا نظریه برای بحث جوبی. پس از بحث رشوه خارج شدیم، بحث مزد قاضی رو الان دیگه داریم بحث میکنیم. جور نظریه اول حرمت جور در صورت وجوب عین. نظریه دوم که نظر مشهوره حرمت مطلقه در مقابل نظریه اول،
چه عینی باشد
چه عینی باشد. نظریه سوم نظریه قاضی ابن براج و فکر میکنم مرحومه مفید و سلا اگه اشتباه نکنم اینها قائلن به علیت مستقیم. نظریه چهارم نظریه علامه است که می فرماد با دو شرط این حرمت داره. ببخشید اگر دو تا ویژگی باشه حرام نیست، در غیرش حرامه. یک، اگر عیون نداشته باشد، اگر متعین نباشد و قاضی نیازمند نباشد حرام است، ولی اگر متعین بود حرام. بله
ببخشید،
اگر
وجوب عینی منظور یا انحصار، فقط این شخصی که میتونه این قضا
رو بله، اگر متعین نباشد و قاضی نیازمند باشد حلال است، در غیر این صورت حرام. یعنی اگر متعین باشد و قاضی نیازمند نباشد
حرام است.
چی فرمید شما؟
متعین
اینجا وجوب عینی منظور بله منظورم وجوب عینی.
این پس بر نظر اول فقط نیازمندی چیز رو اجابه کرده.
آره، یعنی وجوب عینی هم همیشه موجب حرمت نیست، ممکنه وجوب عینی داشته باشه، ولی اگه نیازمند باشد علی رغم وجوب عینیش اشکالی نداره که بگیر. منطور
وجوب عینی مثلا چیز میشه میشه.
بله ببخشید اینجوری باید بگیم، اگر وجوب عینی باشد که حرام، اگر وجوب عینی باشد حرام، حتی اگر وجوب عینی هم نباشد ولی نیاز نداشته باشد هم حرام. یه چیزی بین نظریه اول و دومه. نظریه اول میگه که فقط در صورتی که وجوب عینی باشد، این رو قبول داره علامه، یه مقداری از نظر دوم هم قبول داره، یعنی میگه تو اون جایی هم که وجوب عینی نیست اگر نیازمند نیست بازم حرام.
دو تا شرط با هم
یعنی تفاوتش با نظر مشهور اینه که فقط در صورت نیازمندی جواز دونسته تو عدم وجوب عینی. خب حالا ادله رو برای این ها بیان میکنن، برای دلیل اول که بیان میکنه و ظاهرن جوابم نمیده، جوابش تو نظریه قول دوم میاد. روایت یوسف ابن جابره که خوندیم، روایت یوسف رو احتاج الناس الیه لفقه، میفرماد که این روایت ظهور در وجوب عینی دارد، یعنی مردم به فقه او احتیاج دارن، ضمیر لفقه ای رو به شخص فقیه میزنن نه به صنف فقیه. اگر به شخص فقیه بزنیم البته ما دو تا احتمال دادیم جلسه گذشته در این روایت، یکی گفتیم منظور رشوه است که اگر باشد تخصصا از بحث جول خارجه برای بحث حکم کرد، اما احتمال دومی که در روایت دادیم این بود که نه، کاری به رشوه نداره، اساسا پول گرفتن از مردم اشکال داره، حالا چه بخواد به نفعشون حکم کنه چه به خلافشون حکم کنه، همین که برای قضاوت کردنش پول بگیره کار حرامی کرد. خب اولا باید این احتمال دوم رو بگیم، یعنی نگیم بحث رشوه است بحث جعله. دو اینکه ضمیر لفقه ای رو بزنیم به شخص فقیه. سه اینکه قائل به مفهوم داشتن وصف بشیم، چون اینجا داره میگه که در این صورت حرام است، در غیر این صورتشو نگفته که حرام است یا حرام نیست. چرا اینها قائل شدن در صورت وجوب عینی حرام است؟ قائل به مفهوم وصف شدن، یا اگرم قائل به مفهوم وصف نشده باشن میگن اینجا از اون جاییه که قرینه دارد که همچین وصفی مفهوم دارد، یه همچین مقدماتی نیازه برای اینکه این خدمت دارزم که نظریه رو ما بخوایم بهش قائل بشیم. بله؟
دو تا خلاف ظاهر توش هست دیگه، که رشبه رو با معنای جور بگیم
بله
نیست، و اینکه که فقه و معنای فقیه بگیم.
سبو میشم اونم خلاف ظاهر. و منهو از همین جا، یعنی از همین احتمال دومی که برای روایت یوسف ابن جابر دادیم، گفتیم چی؟ و یمکن حمل و روایت یوسف ابن جابر علی سؤال الرشوة للحکم للراشی حقا او باطلا او یقال ان المراد الجعل، مراد جعل، فاطلق علیه الرشوة. اگه اینجوری باشه که اساساً از بحث رشوه خارجه، ولی چرا بهش گفتن رشوه؟ تأکیدن للحرمه، میخواستن بگن اینم در حکم رشوه است. خب و منهو اگر این احتمال دوم رو بپذیریم، یظهر حرمت و اخذ الحاکم للجول من المتحاکمین ما تعین الحکومت علیه، البته در صورتی که حکومت و قضاوت بر اون متعین باشه. کما یدل علیه قوله علیه السلام احتاج الناس الیه لفقه. اما در مقابل این مسئله نظریه مشهور وجود داره، و المشهور و المنع مطلقا، قائل به حرمت مطلقا، بل فی جامع المقاصد دعوا نس و الاجماع، هم ادعای نس کرده که همین نسش همین یوسف ابن جابره، و الاجماع ادعای اجماع هم بر این مسئله کرده. و لعله شاید، نگفته نس چیه ولی شاید این بوده که لحمل الاحتیاج فر روایه علل احتیاج الا نوعهی، حمل کرده احتیاج مردم رو به فقه این به نوع فقه، که با ظاهر روایت هم سازگار تره، هم با ظاهر روایت سازگار تره، هم نیازه به قائل شدن به مفهوم وضع نداری. میگه مردم به فقه احتیاج داشته باشن، به نوع فقه این احتیاج داشته باشه، به شخصش لازم نیست احتیاج داشته باشه.
مطلق در مقابل چه چیزی؟
وجوب عینی.
بعد اینا چون بحث چیزم با توجه به اینکه قول اول رشوه رو به معنای عامش گرفته بود، یعنی جور گرفته بود، این قول مشهور من مقابل شدن همون رشوه به معنای جور هم
نه، اگر مستندشون روایت یوسف ابن جابر باشه بله، اونا هم باید رشوه رو به معنی جول بگیرن. اما فقط هم این نیست، روایت بعدی روایت آلم میفرمون ولی اطلاق ما تقدم هم فی روایت عمار ابن مروان من جعل اجور القضات من از سهد. آره این دیگه روایت بعدی روایت خدمت دارزم که اجور القضات، البته بناهن الا ان الاجرف العرف یشمل الجول یا یشمل الجول و این کانه بین اما فرقون در متشره. یه اشکالی که در روایت عمار ابن مروان وجود داره اینه که در روایت عمار اومده اجور القضات، و در کلمات فقها بین اجر و جول تفاوت، چه تفاوتی وجود داره؟ یکی این که اجر مربوط به باب الاجاره است، جعل مربوط به باب الجعال است. از همین باب تفاوت دومشون هم اینه که در اجاره باید دو طرف معلوم باشد، یعنی قشنگ باید مشخص باشه که تو این کار رو میکنی، منم تو رو اجاره میکنم که تو این کار رو انجام بدی، اینقدر مزدت، برخلاف جول که اصلا این شرط رو نداره. و خدمت دارم که شما میتونید به صورت غیر معین مبلغی رو مشخص کنید، هر کس این کار رو انجام داد جایزه ای از من دریافت خواهد کرد، مثل این روحانی هایی که سوال مطرح میکنند جول بله. تفاوت سومشون هم اینه که اجاره دو طرف است ولی جعال یک طرف است. و احتمال داره تو این روایت عقد رو حرمت براش ایجاد قرار داده باشه، نه ایقاع رو. یعنی اگر دو طرف بشینن و به صورت مشخص برای قضاوت پول مشخص کنن، بگن که آقا تو قضاوت کن اینقدر پول قضاوتت ده، این حرام. ممکن این تنافی نداره با این که اگر کسی بگه که تو اگر قضاوت کردی من پولی به تو میدم.
چون به نظرم اینجا معنی باوری نیستش.
آها، بعد مرحوم شیخ بناهن همینو داره جواب میده، میفرماد بله به لحاظ فقهی این دو با هم تفاوت میکنن، ولی تو روایت که فرمود اجور القضات توی منظور اجر در به معنای عرفیشه، نه به معنای اصطلاح فقهیش. و اجر در معنای عرفی اعم از جعله، یعنی هر چیزی که به طرف مقابل بدهی. لذا مثلا میگه که پاداش، اجر فارسیش میشه پاداش، پاداش هر کسی که پیدا کند این هدیه مرا مثلا پاداش خوبیست. ظاهرش عقد جهاله است، ولی از عبارت اجر و پاداش استفاده میشه. لذا مرحوم شیخ این بناءً داره جواب این شبهه رو میده، بناءً علا ان الاجر فی العرف یشمل الجول، اجر در عرف اعم از جول است. و این کان بینهما فرق عند المتشرع، بله نزد متشرع و کسانی که با عبارات فقهی آشنایی دارن، خدمت دارم که بین این دو تا فرقه، ولی توی این رو باید فرق. البته یه نکته ای که باید بهش توجه بشه و شاید مرحوم شیخ اینجا بیان نکردنش هم به خاطر اینه که امثال محقق کرکی که در جامع المقاصد ادعای نس کردن دلیلشون رو بیان نکردن و مرحوم شیخ مجبور شده برای اینها نصوصی رو بیان بکنه، اینه که اساساً اجور القضات در روایاتی مثل روایات عمار ابن مروان اینها مربوطه به حاکمان جوره و چه بسا حکم اولیش حرمت نباشه، مربوطه به حکم ثانویشه، مثل از باب عمال الظلمه، یعنی هر کسی که در دستگاه خلافت و حاکمیت جور بره و پولی بگیره، به خصوص قاضی که با دین مردم همسر و کار داره. و ما دیدیم در اون بزنگاه های تاریخ این قاضیان و حاکمان جور بودن که تونستن مردم رو از دین خدا باز بدارن. نمونه واضحش قیام کربلاست که اگر اون شرعی اون حکم رو نداده بود، اون قضاوت رو در مورد از سید الشهدا علیه السلام نکرده، چه بسا مردم این گونه حجت شرعی پیدا نمی کردن که بر علیه آقا سید الشهدا علیه السلام قیام بود. لذا حضرت می فرماد اجور القضات این گونه است. و تو خود خدمت دارزم که فقهای اهل بیت هم حتی در زمان اهل بیت و حتی در زمان غیبت یکی از چیزهایی که خیلی برحذر داشتن همین بحث قضاوت برای حاکمان جور. و حتی بالاتر بخشی از روایاتی که در مذمت قضاوت بیان شده رو حمل میکنن بر همین. میدونید مثلا یکی از روایاتی که خیلی همین الان هم یکی میره مشورت بکنه که قاضی بشیم یا نشیم، برحذر میدارن، فکر میکنم روایت امام صادق علیه السلامی که میفرماد که قاضی چهار دست است، چهار جور حکم میده که سه جورش او رو وارد آتش جهنم کنه، تعبیر به مضمون. یکیش اونیه که بداند حکم چیست و برخلافش حکم بکنه که خب این قطعا در آتشه. یکی اون که ندانه حکم چیست و حکم خلاف بکنه، اینم قطعا یعنی علم نداشته باشه و برخلاف حکم کنه، خلاف واقع بود. دسته سوم اونهایی هستن که علم ندارن ولی مطابق با واقع هم حکم میکنن اتفاقا، که اینم سومین است. این سه دسته در آتش هست، فقط یک دسته در آتش نیستن، اونی که علم دارد و درستم تازه حکم میکنن، یعنی علمش هم مطابقه با واقع. و امثال این روایات برخلاف حضرت امام رحمت الله علیه که در منشور روحانیت دو دسته رو دو تو وظیفه رو بر روحانیت تأکید میکنه و میگه خدا از اینها نخواهد گذشت اگر روحانیت این مسئولیت رو بهشون پیشنهاد بشه و نپذیرن به عشق اجتهاد در قم بخواهند بمانند. یکی امامت جمعه است، یکی قضاوت که میفرماده یک کسی به هوای اجتهاد در قم بمونه و پیشنهاد قضاوت رو نپذیره. خب بخشیش رو هم کردن روایات اجور القضات رو به عمال و ظلمه که حالا مرحوم شیخ اینو بهش اشاره نکرد. اما روایت سوم روایت بهتریست، اگرچه اشکال و جوابهایی هم داره. روایت سیه ابن سنانه که اومد یه شخصی از امام سوال کرد، گفت قاضی میان دو گروه قضاوت کرده و مزد میگیره برای این قضاوتش. حضرت فرمود که کار حرامی انجام میده و حضرت دیگه اینجا تفسیر قائل نشده که آیا این قضاوت براش تعین دارد یا تعین ندارد. این میتونه دلالت بکنه. مرحوم شیخ میفرماد که بحث ما در رابطه با قاضی است که قضاوت در حکومت عدل انجام میده و صلاحیت داشته باشه، اما این روایت اولا مربوطه به حاکمان جوره، لذا امام پول گرفتن پول را از اون حاکم حرام میدونه، وگرنه حاکم عادل پول گرفتن ازش حرام نیست. و نکته دومم اینه که چون قاضی منصوب از حاکم جوره اساسا صلاحیت قضاوت رو نداشته و چون صلاحیت نداشته اصلا قضاوتش قضاوته باطلیست. و رب ما یستدل علی المن به سید ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین القریتین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان. حالا تعبیر رزق من السلطان هم خودش معید نظر مرحوم شیخه که این تعبیر رو شبیهش رو توی روایات خمس هم داریم. اصلا سلطان برای خلفای جور به کار می‌رفته، برای حاکم عدل والی یا ولی توی روایات به کار میره. میفرماد که گفت امام صادق سوال میکنن در رابطه با فردی که بین دو گروه قضاوت میکنه و در مقابلش رزقی رو از سلطان میگیره. یه نکته دیگری هم که از اینه که اساسا مسئله بحث گرفتن جول و مزد نیست، کلا حقوق کارمندیشه و حضرت حقوق کارمندیشو اشکال داره. قال علیه السلام ذالک سختون و فیه ان ظاهر الروایه کون القاضی منصوبا من قبل سلطان الظاهر فی بل سری فی سلطان الجور، که سلطان در روایات اهل بیت ظاهر بلکه صراحت در سلطان ستمگر داره. اذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سختن قطعا. این از مسائل قطعی است که در حکومت حاکم عادل که حالا اهل بیت یا خود اهل بیت هستن یا منصوب از طرف اهل بیت هستن، که خب بالاخره نمیشه قائل شد که از اون هم نباید رزق بگیره که بالاخره دیگه در نه حکومت بهش بده. ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضا، شکی نیست که این فردی که از طرف سلطان جور منصوب شده اصلا صلاحیت قضاوت نداشته. فما یأخذه سخت من هذا الوجه، پس اون چیزی که گرفته از اینجا. ولو فرض کونه قابلا للقضا لم یکن رزقه من بیت المال یا بیت المال او من جائزه سلطان محرما قطعا. و اگر این فرد صلاحیت قضاوت رو داشت، صلاحیت قضاوت رو از چه جهت داشت؟ مثلا اهل بیت پیش گفته باشند که اشکالی نداره، برو مشکل مردم رو حل کن، مثل علی ابن یختین که خود حضرات معصومین بهش اجازه دادن، اینجا اگر از بیت المال مسلمین یا از جوائز سلطان ارتزاق بکنه اینجا قطعا حلاله فیجب اخراجو عن العموم. این رو بعد از تحت این روایات خارج کرد. بعد مرحوم شیخ خودش این روایت رو این گونه توجیه میکنه، میفرماد که اگر بخواهیم این روایت رو دلیلی بر قول مشهور بگیریم، باید بگیم رزقی که تو روایت اومده رزق از بیت المال نیست، مراد عوضیست که قاضی از دو طرف دعوا در مقابل قضاوت به حق خودش میگیره. یأخذ على قضاء الرزق به این معناست که البته خب حالا اون اشکالش بیان میشه. بعد اشکال میگیرن که خب گفته یأخذ على قضاء الرزق من السلطان، مرحوم شیخ میگه که خب ممکنه این رزق من السلطان نه به معنای این باشد که کلن رزق و روزیشو از سلطان میگیره، به این معنا که یک طرف دعوا خود سلطان بوده، یعنی یک از طرف سلطان پول میگیره که بیاد این دعوای خود سلطان رو با دیگری حل کنه، که اینا همه خلاف ظاهر هاییست که مرحوم شیخ میگه باید با این خلاف ظاهر ها مسئول حل راحت. الا ان یقال ان المراد الرزق من غیر بیت المال و جعله على الغذا به معنی المقابله قرینتون على ارادت العوض، مگر اینکه بگیم مراد از رزق ارتزاق از غیر بیت الماله و قرینشم اینه که گفته بفرمایید که الرزق من السلطان، نگفته الرزق من بیت المال یا نگفته رزق به معنی مطلق، ارتزاق بر قضاوت که در مقابل عوض قضاوتش دریافت میکنه. بفرم
رزقو از غیر سلطان بگیره، یعنی از مردم پول بگیره و اینکه جعل کرده اون رزقو علل قضا، یعنی علل قضا قرینه است که این در واقع دستمزد از بیت‌المال نیست، این همون مزدی که از طرفین محاکمه داره میگیره.
خب حالا طرفین محاکمه کیان؟ چرا گفته الرزق من السلطان؟ من السلطانش رو چیکار کنیم؟ من السلطان رو بعد سلطان رو یه طرفه چیز قرار بدیم، دعوا قرار بدیم، یعنی داره رزق میگیره من السلطانی که یک طرف دعواست، وگرنه اگر رزق رو بگیم از طرف سلطان به صورت مطلق میگیره، سلطان که از جیبه باباش نمیده که، از بیت المال مسلمین حقوق کارمنداشو میده. پس این که فرموده یه مقداری البته جمله کوتاه هستا، یعنی باید بیشتر الا ان یقال ان المراد الرزق من غیر بیت المال، ما مراد از رزق رو رزق از غیر بیت المال و جعله على القضاء و قرار دادن ارتزاق بر قضاوت به معنای مقابله، یعنی چی بود تعبیر؟ یأخذ علی القضا، این که گفته یأخذ علی القضا و جعله علی القضا به معنی المقابله، یعنی به من قرینتون علی ارادت العوض، این قرینه باشد که گفته علی القضا دارد پول میگیرد من السلطان، یعنی در عوض حکمی که برای سلطان میکند دارد پول میگیرد، وگرنه اگر من از سلطان رو طرف دعوا قرار ندیم خود به خود این ارتزاق از بیت المال میشه، نمیشه بگی از طرف اینه چون داره من از سلطان. و کیفکان فالاولا فالاستدلال علی المن ما ذکرنا، بهترین راه برای استدلال بر حرمت اون چیزیه که ما گفتیم، اون چیزی که ما گفتیم یعنی نظریه اول، یعنی خودش نظریه دوم رو بیان کرد، سه تا دلیل هم براش بیان کرد و سه تا دلیل رو هم رد کرد. یک دلیل اول بود که قبول نکرد، البته نگفت چرا قبول نکرد، ولی قبول نکرد روایت احتمال یوسف ابن جابر رو، روایت عمار رو که اشکال کردیم، روایت ابن سنان رو هم که قبول نکرد. اما نظریه سوم
خط یا کیفه تایید نظر مشهوره؟
نه، تایید نظر خودش، نظر اولی که داد، چون نظر اول رو عرض کردم که خودش نظر اول رو بیان کرد و ردی براش نگفت. بله، وجوب این فرمود که تو نظر اول فرمود و من هویت هر حرمت و اخذ الحاکم للجل من المتحاکمین ما تعین الحکومت علیه، نظر خودش این بود. کما یدلو علیه قولو علیه السلام احتاج الناس الیه لفقه، اینو بیان کرد، هیچ ردی هم براش نیاورد. بعد فرمود که والمشهور علمن و مطلقا، منتها برخلاف ما نظر مشهور قائل به من شدن، شاید به خاطر این بود که روایت رو خلاصه حمله بر نوع کردند و از روایت عمار استفاده کردند و از روایت ابن سنا. اما و کیف کان فل اولا فل استدلال علن من ما ذکرنا، حالا ممکنه منظور مرحوم شیخ این باشه که بهتر از روایت ابن سنان اون دوتا توضیحی بود که ما دادیم بر قول مشهور، ممکنه منظورش این باشه که نه، فل اولا فل استدلال علل من یعنی من اجرت و قضاعت ما ذکر نافی. اما اول کار این که من عرض میکنم به اولی میخوره به خاطر اینکه اولی رو نقائلش رو ذکر کرد، یعنی هیچ قائلی براش ذکر نکرد، ظاهرش اینه که نظر خودشه و ردی هم براش بیان نکرد برای این نظر، اما به دو تاش میخوره. یعنی بهتر اینه که همون بیانی که ما بیان کردیم برای من رو برای مشهور بیاریم، از صحیحه ابن سنان استفاده نکنیم. به اولی هم بفهم
یه احتمالی که برای این هستش این باشه که موزکرنو در مورد همین روایت میگه سوال عبد الله گمی که گفتم که روایت برای سلطان باشه، این یه دونه روایت هم تعمل کنه.
خب دیگه نتیجه چی میشه؟
روایت برای من نمی
کنه دیگه، روایت برای من نمی کنه دیگه، تو مسئله ما دلالت برای من نمی کنه دیگه، به درد مشهور نمی خوره. نتیجه میشه همین که من گفتم، یعنی فکر فکان، یعنی حالا شما این رو بپذیری استدلال به این روایت رو، یا استدلال به این روایت رو نپذیری، بهتر همون چیزیست که ما گفتیم. حالا بهتر همون چیزیست که ما گفتیم اساسا نظریه اول که قرار شد گفتم، یا نه علل من ما ذکرنا همین دو تا دلیلی که ما برای مشهور آوردیم بهتر از دلیل سوم، یکی از این دو تاست. بله، نظریه سوم نظریه هلیت جعله،
خلافن میشه دیگه لظاهر المقنع.
بله، خلافن لظاهر المقنع و المحکی عن قاضی من الجواز و لعله للعصر و ظاهر روایت حمزه ابن همران. خب اصل منظور معمولا اصالت الاباحه است، یعنی اصل اولی در اشیا جوازه الا ما خرجه به دلیل، که این ادله‌ای که بیان شد روایت یوسف رو قبول ندارن به خاطر اینکه دوتا احتمال بود و ظهور در رشوه هم داشت.
جواز چی دادن؟
جواز جعل، هلیت جعل، یعنی مطلقا پول دادن به قاضی برای حکم کردن اشکال نداره. بله، اگر پول بدی به نفع شما حکم کنه میشه رشوه و حرامه، ولی پول بدی بهش بگی بیا برای ما قضاوت کن، بیا مشکل ما رو حل کن، این اشکالی؟
در صورت اینجا مده جول اما از رشوه
میگه؟ نه دیگه، از اول گفتم بله بله گفتم رشوه پولیست که به قاضی میدی برای اینکه به نفع شما حکم کنه، جور اون پولیس که به قاضی میدی که بیاد مشکل شما رو حل کنه، حالا یا به نفع یا به له شما، میگه بیا قضاوت کن، هرچی هم واقعا هست بگو اگه به ضرر من، ولی شما بیا مشکل ما رو حل کن. جول میشه، همون جول میشه، همون جول به معنی
که بعید میدونم گفتید دیگه، معنی جول اینجا نیستش، یعنی مطلقا جول نیست، اگه جول باشه
بله میشه مثلا اجاره، بله یا جول میشه یا جول یا اجاره میشه. خدمت دارم که یکیش اصل اولیه روایت یوسف رو نپذیرفتن به خاطر اینکه روایت یوسف عبارت رشوه داشت و ظهور در رشوه داشت نجر، روایت عمار رو به خاطر اون اجور القضات نپذیرفتن، روایت سنان رو هم که اصلا اساسا مربوطه به اجور القضات. اما روایت حمزت ابن عمران چیست؟ روایت از امام صادق علیه السلامه که میفرماد که یک شخصی علم خودروش رو وسیله رزق و روزی قرار میده، حضرت میفرماد که این شخص فقیر میشه. بعد راوی میگه آقا یه سری از محدثین شما هستن که علوم شما رو یاد میگیرن به مردم میدن، مردمم در مقابلشون به این ها هدایایی میدن، آیا این که فرمودید کسی که مستعکلون به علمی هست فقیر میشه شامله این افراد، این آخونده هایی که منبر میرن و مردم بهشون پول میدن شامله این ها میشه؟ از آن فرمان نه، اونی که ما گفتیم مستعکلون به علم کسیست که بدون و علم و هدایت از طرف خدا فتوا میده تا حقوق مردم رو از بین ببره، ولی کسی که نه، از روی علم و آگاهی مردم رو هدایت میکنه، مردم هم بهش پول هایی میده، این با جعل بیشتر سازگاره تا با اجاره. حالا ردش هم بیان میکنیم، فقط حالا کیفیت استدلال رو بیان میکنیم. اولا لامی که در این روایت اومده، حالا روایت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استعکل به علمه افتقر، که حالا البته خود روایتم اصلش دلالت بر حرمت نمی کنه، چون میدونید حضرت داره از یک سنت تکوینی الهی سؤال دیگه، ولی در این حال قلتو، ولی اون انگار حرمت فهمیده، راوی حرمت فهمیده و حضرتم رد نکرده این فهم راوی رو. میفرماد ان فی شیعته که قوم یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، کسانی از شیعیان شما هستند علوم شما رو یاد میگیرن از شما و ترویج تثبیت میکنن در میانه، فلا یعدمون منهم البر و الصله و الاکرام، و از اینها شیعیان واگذار نمی کنن نیکی و پاداش و اکرام را. فقال علیه السلام لیس اولائک به مستعکلین، اینها مستعکل نیستن، انما ذاک الذی یفتا به غیر علم ولا هدن من الله، کسی مستعکل به علمی که بدون علم و هدایت از طرف خداوند فتوا میده، لیبتل به الحقوق، تا باطل کند به واسطه این فتواش حقوق را، طمعا فی حطام دنیا. این لیبتل به الحقوق دو تا احتمال درش وجود داره. احتمال اول اینه که لاملام غایت باشه، یعنی این فرد این خدمت دارزم کار رو انجام میده به غرض این که این اتفاق بیفته. یه احتمال هم هست که لام عاقبت باشه. لام عاقبت به این معناست که خودش هم همچی قصدی نکرده، ولی عاقبت کارش این میشود که خدمت دارزم این اتفاق براش میفته. حالا چه لام رو لام عاقبت بگیریم چه لام رو لام غایت بگیریم، حضرت می فرماد که گرفتن مال برای قاضی حرامه، چون این اتفاق بالاخره می افته، یا خودش هم این قصد رو داره یا اگر هم قصد نداره این اتفاق می افته. و این البته این که من عرض کردم که حضرت تقریر راوی رو رد نکرده، به خاطر اینکه ما از خارج می دونیم که کسی که بدون علم فتوا بده و چیزی رو به خداوند متعال نسبت بده قطعا داره کار حرامی میکنه، پس معلومه راوی اینگونه فهمیده از افتقره که نمیخواد حضرت فقط بگه یک حالت تکوینی رو دارم بیان میکنم، حضرت داره یک نهی و یک توبیخی رو میگه، میگه از بین میرید ها، فقیر میشید ها. بعد میگه آقا اینا هم این کارو میکنن، میگه اینا که برای باطل کردن حقوق این کار رو نمی کنن. پس معلوم میشه اون مستعکل به علمی که گفت کسی که برای باطل کردن حقوق. خب چه کاری برای ما داره؟ ایشون میفرماد که طبق این روایت، بله طبق این روایت فقط جایی حرام است و مذموم است که شما حکم به باطل بکنید یا نهایتا حق رو نشناسید و حکم بکنید، همون مضمون روایتی که خوندیم. فید یوزر بله و لام و فی قوله لیبتل به الحقوق اما للغایه او للعاقبه و علل اول، یعنی اگر غایت باشد، فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابلت الحکم الباطل و علسانی فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوا من غیر علم تمعا فی الدنیا. یعنی حضرت میفرماد بالاخره نتیجه کار تو این گونه خواهد شد و علی کل تقدیرن فظاهرها حصر الاستیکال المدعوم فی ما کان لعجل الحکم الباطل او مع عدم معرفت الحق. به هر تقدیر ظاهرش اینه که طلب اکل مال به وسیله علم فقط در صورتی مذموم است که شما پول رو برای حکم به باطل بگیری یا بدون اینکه علمی داشته باشی. فیجوز الاستیکال مع الحکم بل ها. حالا انشالله ادامه شد جلسه آینده خواهیم خوند و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی الله علی محمد و آله. بفرم
یه جوری دیگه هم میشه محبی داشت، یعنی که قول حضرت این برمان من استعکره برمی این فقرت استعکره ظهور در این داره که به وزنی داره میشه طلب مانه
خب این شما معیده قول سومی دیگه، اولویت دیگه کسی که اشکال نداره، کسی که طلب کنه جایز باشه، کسی که طلب نکنه به طریق اولا جایز.
یعنی که اندر مقابلن میگه که نمیده خودش درخواست میکنه، میگه اینا بهش میدن.
خب
برای یادتونه من بینستی نمیدارنه، بعد حضرت فرمود که حتی اگر هم طلب بکنه، اگر به حق طلب نه، اگر بر خاطر این بر برابر فتوای باطل طلب بکنه، این تو به طلب اولا
مشکل نداره. بله پس معیدشونی شما
روی بزانسا هم گفتم
تایید زمینی کردم و
بله یه اولا پیشنهاد ما
آره دوست گفتم شما